کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو الله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب آثار یقین شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند با استفاده از اشارات آیات قرآن کریم ضمن شرح آثار یقین بیان فرمودند که آثار یقین مخصوص صاحبان یقین و یا به تعبیر قرآن موقنین است و قرآن کریم برای موقنین حقایقی را بیان می کند که دیگران آن را در نمی یابند. در این برنامه استاد ارجمند به ادامه بحث آثار یقین می پردازند و با استفاده از اشارات روایات این بحث را ادامه می دهند. آنگاه استاد مکرم در استفاده از اشارات روایات در بحث آثار یقین به شرح فراسهای از دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام و دعای صباح حضرت امیر صلوات الله علیه می پردازند و تذکرات مهمی را در این باره ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أثر دیگر از یقین را برای شما از روایات میخوام. ارباب یقین در مقام دقت کنید. این که اثر من باعث شده از روی آیات به شما عرض کردم بروال نمونه فقط اینها نیست و به بعضی از آثار یقین که صاحبان یقین در مقام یقین از اون آثار برخوردار هستند و از روایات وارد در حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین استفاده میکنیم هم اشاره میکنم به بعد. در یقین کسی در منزلت یقین است به لحاظ اینکه توحید فعلی برای صاحبان یقین معلوم است، همه جا خدا را میبینند و همه کار را از خدا میبینند، خدا را با روح بیشتر همه جا شاهد هستند. به لحاظ همین مسئله ارباب یقین در منزلت یقین در مراتب مختلف دارای توکل، تسلیم، رضا و تفویضند. اینا را به اجمال میگم، یه تفسیر نمی کنم، باشد تفسیرش به محل خودش. کسی که در منزلت یقین است صاحب توکل است، به اون معنا از توکل که اسمش را تا حدودی توصیفش را شنیده اید، صاحب تسلیم است، صاحب رضای به قضای حق است، صاحب تفویض است. تفویض نه به معنی تفویض در مقابل جبر هست، تفویض منزلت است برای اصحاب یقین که امور را کلن به خدا میسپارند. ارباب یقین از این چهار فضیلت برخوردارند. چون به توحید فعلی رسیدند که توضیحش را گفتم، همه جا او را و ربوبیت او را شاهد می شوند و هر چیزی را از او می بینند، او را فقط محسن می بینند، همه اسباب در کنار رفته از برابر دید اونها قهرن اینها، به لحاظ همین مسئله از این آثار هم برخوردارند. متوکلم، در حال تسلیمم، در حال رضا هستم و در حال شرطم، در حال تفریدم. اینها توضیحش خیلی طولانی خودش و فرق اینها که یه خورده به هم مشابهه بسیار یه مقدار دقیقه. فرق اینها، فرق توکل، تسلیم، رضا و تفرید همه به هم مشابه هست، ولی فرقهایی که دارن اینها با هم دیگه فرقهای دقیق و دقیقی دارن. صاحب یقین اینجوریست. در این زمینه من به روایتی که اشاره میکنم دقت میکنیم. روایت را از اصول کافی برای شما میخوانم، بعدم توضیحم باز عرض میکنم. اصول کافی جلد سوم باب فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان، یه بابی در اونجا این روایت را از امام رضا سلام الله علیه نقل میکند. ان یونس قال سلف ابل حسن رضا علیه السلام، من از امام رضا سلام الله علیه سوال کردم، ان الایمان و الاسلام، از ایمان و اسلام که فرق این دو چیست؟ فقال فرمود، قال ابو جعفر علیه السلام، امام رضا فرمود، امام باقر سلام الله علیه فرموده، اینما هو الاسلام و الایمان فوقه به درجه. امام باقر سلام الله علیه فرموده ایمان از اسلام یک درجه بالاتره و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا از ایمان یک درجه بالاتر. فقط ترجمه تحت لفظی میکنم، و یقین فوق از تقوا به درجه، یقینم فوق تقواست به یک درجه. ولم یقسم یا یقسم بین الناس شیئون اقل من الیقین. بعد امام فرمود که چیزی بین مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی کمتر کسی هست که از یقین چی باشد؟ از یقین بهرمند باشد در مراتب مختلف. قال گفت فعیوشین الیقین. بعد میگوید که من به امام گفتم که یقین چیست؟ قال فرمود التوکل علی الله. ببینید به آثار یقین در اینجا امام اشاره فرموده. امام فرمود سوال کردم یقین چیست؟ فرمود التوکل علی الله، توکل به خدا، و تسلیم لله، تسلیم شدن برای خدا، و رضا به قضاء الله، راضی شدن به قضای خدا، و تفویض الی الله، و تفویض امر بر خدا. خب این چهار چیز را در باب تعریف یقین امام بیان فرموده. خوب دقت کنید، به خوبی روشن میکنه که ناز آثار یقین است. منزلت یقین یک منزلت است و صاحبان یقین از این آثار بهرمند میشوند. توکل، تسلیم، رضا و تفویض. ترجمه میکنید، کسی که دارای این آثار است، خب از این چهار چیزی که برای شمردم متوجه هستی در چه وضعی است اینجور آدم ها. هر باب یقین در کل امور خدا را وکیل خود قرار دادند، تسلیم در برابر خدا هستند، در برابر حکم خدا تشریعاً و تشریناً هیچ اعتراضی ندارند، آنچه خواسته هموست، چی در مقام تشریع و چی در مقام چی؟ در مقام تشریع. راضی به قضای او هستند، اصلا دعا نمی کنند که خدایا این قضا را از ما بگردان، تفویضم می کنند امر را به خدا. یقین اینها را ایجاب می کنه. خود دقت کنید، کسی که در منزلت یقین است نمی تواند متوکل نباشد، نمی تواند تسلیم نباشد، نمی تواند راضی به قضا نباشد، نمی تواند تفویض امر خدا نکند. اقتضای یقین است دیگه، این توکل، این تسلیم، این رضا و این تفویضی که الان عرض میکنیم برای من و شما مشکل است، هرچی میتوانیم یه خود از اینها برخوردار بشیم، نمیتوانیم بشیم، اینطور نمیشود برای ارباب یقین ها. در منزلتی هستن که اصلا یقینشون اینها را ایجاب میکنه. نمیدونم شما خوب این جملات رو فهمیدید یا نه. شما ها ما ها خیلی سعی میکنیم یه خود از توکل چی بکنیم؟ برخوردار باشیم، توکل به خدا بکنیم، خیلی در تشویش نباشیم، در استراب نباشیم، کارها را بسپاریم به خدا. هر چی سعی میکنیم از توکل در مراتب خیلی ضعیفش برخوردار بشویم، نمیتوانیم. نگو که جاش اینجا نیست، ترجمه میکنه جاش اینجا نیست، بی ناسانی نیست که توکل رسیدن. من و شما هر چی سعی میکنیم که با تسلیم را داشته باشیم، اون تسلیمی که باید باشد جاش در منزلت یقین است، یقین خودش به دنبال خودش می آورد، و همچنین رضا و قضاء الله را، اون صورت کاملش از آثار یقین است، به دنبالش می آورد. بارا دقت کردید؟ خب از کنم که نظافتاری یقین در این اشعاری که از مثنوی میخوانم در اینجا خود وقت کنید. بعد از اینکه این اشعار را خوندم به یک جملات یا عدد سیف شده سلام الله علیه اشاره میکنم. به این اشعار مثنوی برانت روشنتر بشه معنی که از کلمه آثار یقین است فکر بکنید. در دفتر اول مثنوی میگوید که اشعار خوبیست در بیان این مرحله و این اثر کلام براتون گفتم و این آثار البته توکل تسلیم رضا به قضاء الله و تبدیل الالله گفتم فرق هم دارم ولی کلا به هم مشابهند. بشنو اکنون قصه اون رهروان که ندارند اعتراضی در جهان زولیا اهل دعا خود دیگرند. دقت میکنید زولیا زی اولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میگرند. خب از اولیا در جا دعا میکنند اما در منزلتی از منازل یقین دیگه دهن از دعا چیه؟ دهن از دعا بسته است. دعا در اون مسیری که باید دعا بکنند میکنند که از خدا محروم نباشند مطلوب خدا نباشند سو آقلت نداشته باشند خدا عنایتشون بکنه به جوار گروه خودش راه بدهد از شیطان و نفس و از اینجور اینجور دعاها را میکنند در باب حوادث و قضایا و مصیبات و امثال اینها. ترجمه میکنید زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند. خب حالا من در اینجا شما در دفتر سوال میکنم حضرت سیدفرا سلام الله علیه هم مطاعت داشت مستجاب الدعوه بود یا نبود؟ بله جمعه عقیده من شما که تا حدود کمی که شناخته ایم تا حدود خیلی کم اصلا دعای سید فدا سلام الله علیه را خدا رد بکند مسئله بالاتر از این است. خدا اصلا جریان تدبیر را از قلب سید فدا سلام الله علیه به خاص خود پیاده میکند. اینها خیلی افزا در اینجا ها هست. زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند. قوم دیگر میشناسم زولیا مثلا اینجا قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا از رضا که هست رام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام علی سلام الله علیه میدانست من و شما شنیدیم که در او را در محراب چه خواهند کرد؟ ضربتی خواهند زد و شهید خواهند کرد. هیچ دعا نکرد خدای این جریان نباشد. تدبیر وجود به اذن الله از قلب علی سلام الله علیه پیاده میشه. قلب خودش اجازه نده به اذن الله خدا اینجور قرار داده. خوب دقت رو به حرفا ترجیح میکنم. انشاءالله خدا بکند که من و شما اسرار و وجود و ولایت را بفهمیم. از اون قرد پیاده می شود نارا انشاءالله می یابید و می فهمد. خدا کنه بفهمد که اینم برای ما حرف هست خیلی حرف هست چون ما آنچه از قلب شناخته این قلب خودمون هست. شنیدید قلب مونش و رحمان هست یا نه؟ بله؟ شنیدید؟ اگر نشنیدید حالا بشنوید قلب مومن چیه؟ عرش و رحمان هست. تدبیر وجود از عرش هست یا نه؟ تدبیر وجود دودبرو رضا خدا سم مرتبا علال عرشی و دب برو امر تدبیر وجود از کجاست؟ از عرش است. قلب مؤمنم عرش است. قلب دیش خدا سلام الله عرش است. تدبیر وجود از اونجا میاد. اصلا از اونجا تدبیر میشود این مسائل همش. رجوع این خاص خود و خدایی طوریست اینا دست را برای به همچنین قلب حضرت علی سلام الله پس دعا نکردن اون منزلت چون ایجاب میکرد دعا نکنن چرا باشد انشاءالله اومد که شما بگرد این رسیدید و ما برگی یقین این رسیدیم بفهمیم چرا ترجمه کنیم نه دیگه این درسته استان میخواست به اونجا اما هیچ دعا نمیکرد که فعلا این مصیبت را از ما برطرف کنه. حتی اینجور دعا نکرد. درست است میخواست به اونجا همشون مشتاق اونجا و اینجا محبوس بودن نفر محبوس بودم که تماما سجن و زندان بود برای اونها وقتی برای مؤمن سجن از اینجا برای اونها که مستاق اکمل مؤمنتیشن. اما مسئله بالاتر از این است. چرا دعا نکرده؟ این چراش یه خورده مسئله است، زیاد مسئله است. مسئله است که باید در یقین فهمید که چیست. ترجمه کنید. قوم دیگر میشناسم زولیات دهانشان بسته باشد از دانش آکندم. در قضا ذوقی همی بینند خاص. دقت بکنید. در قضا ذوقی همی بینند خاص. کفرشان آید طلب کردن خلاص. کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامه کبود. جملگی یکسان بودشان نیک و بد. از چه باشد این به حسن زن خود. کفر باشد این دیگه شعر آخر. کفر باشد نزدشان کردن دعا که خدا از ما بگردان این قضا. رجوع کنید. حالا دقت میکنید که کلماتی از حضرت سید شهدا سلام الله علیه. ببینید من بی ترتیب از دعای عرفه به شما میخوانم. بی ترتیب ببینید آثار یقین سید شهدا سلام الله علیه و در همین زمینه که الان گفتم که تحکل تسلیم رضا و چی؟ و تسلیم در منزلت یقین از آثار یقین. در دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه چی میخوانیم؟ خب خیلی حقایق هست. در این مسیر کلان صحبت کرده من به قطعاتی اشاره میکنم. دعای عرفه همون دعای که روز عرفه خوندن و در وسط چندین بار سید شهدا سلام الله علیه دعا را، یعنی اونقدر گریهشون شدید بود و اهل بیت و یعنی از نزدیکان و به اصطلاح یاران سید شهدا سلام الله علیه هم در اطرافش بودن، در عرفه بعد از ظهر دعا میکرد تا گروه هم دعاش ادامه داشت. تا گروه که دعا را تمام کردن به سوی مشعر حرکت کردن در عرفات. دو یا سه بار در وسط سخت گریه کرده سید شهدا سلام الله علیه. وقت ابوابی از معارف و توحید و مسائل امیر در این دعا هست که برای همه اونها که در فلسفه و عرفان و مسائل کلامی و توحیدی و قرآنی هر کدوم بر اندازه که سهمی داشتن، قطعات مختلف این دعا از اول تا حالا مورد تدبر و دقت بوده و راهما و راهگشا و حامل اسرار زیاد و بیشمار. در صورت در این دعا که رو به کعبه ایستاده بود دعا میکرد، بعضی ها گفتن همون سالی است که این دعا که کربلا به دنبالش آمده، بعضی ها گفتن که بالاخره در حجر در عرفه خوند. میگوید که در یک دعا را که شروع میکند اولش هم اینجور شروع میکند: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. ثنا میگویم هم میگویم اون خدایی را که قضای او را دافعی نیست. اولش اینجور شروع کرد. چه سری بود که اینجور شروع کرد؟ الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. بعد میگوید و میگوید میرسد اونجا که و اشهد و بر ربوبیت الله. ببینید به ترتیبی که من صحبت کردم پیش آمدن این قطعات را من به شما انتخاب کردم میخوانم. اولا این شاهد ربوبیت بودن سید شهدا که گفتم اثر سوم از آثار یقین بود. خدا را با ربوبیت در همه جا دیدن که لازمه اون همین بود که توکل داشتن و تسلیم داشتن و راضی به قضا بودن و تقدیر امر کردن. این فرماید و اشهد به ربوبیت لست. خدایا من شاهد ربوبیت تو هستم. همه جا با ربوبیت تو را میبینم. نه اون عقیده که من و شما داره که رب العالمین است. اون همه دارن. اشهد میبینم ربوبیت تو را. همه جا همه چیز از توست. همه از توست. بعد این چه گفت باز میگوید و میگوید میرسد به اونجا که میگوید خدایا و خیر لیفی قضائک. خودت اون چرا که میخواهی برای من اختیار کن. دقت میکنید خیر یعنی اختیار کن. خیر امر حاضر. دقت کنید این ایجاب یقین است. گفتم به شما یقین میآورد این مسئله را در مرحله بالاتر. میگوید خدایا خودت در آن چه که قضای توست در قضا خودت اختیار بکن برای من آن چرا که میخواهی. در من به خود تو واگذار میکنم. خیلی میخواهد از خود او دیگه خبری نباشد. توحید در مقام خیلی و خیلی که قضارک و بارک لیفی قدرک و اون هم که با تقدیر خود برای من تقدیر میکنی برای من مبارک بگردان. مبارکی که در حرکت سید شهدا و در عشقش به حضرت حق برکت داشته باشد توجه میکنید و بارکلی فی قدره. حتی لا احب تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما عجل. این تفویض امر ها به تو واگذار میکنم، خودت اختیار بکن. من اونچنانم قرار بده که آنچه برای من قضا کرده ای و تقدیر کرده ای دیگه من عجله نکنم در آنچه که به تأخیر انداخته ای و تأخیر نکنم در آنچه که تعجیل کرده ای. از من هیچ خبری باقی نباشه، همشون توکل، تسلیم، رضا، تفویض امر. اللهم اجعل غنایتی نفسی، خدایا غنای مرا در وجود من قرار بده. بل یقین فی قلبی، یقین مرا، یعنی این یقین بالاتر خواستن. باز میگوید که ونصرنی علی من ظلمنی. الان براتون گفتم یه قطعه میخوانم، اونجا هم مقاصد دیگه دارن، بعضی ها طور دیگه معنی میکنن، این از اون موارد بود. میفرماد که ونصرنی علی من ظلمنی، به من نصرت بکن، کمک بکن در برابر اون کسی که به من زور میکند. یعنی جریان کربلا را کلا عوض بکن. من دعاش مستجاب شد، گفتم اگر میخواستم اشون نابود بشدن به اذن الله چه میشدن؟ نابود شدن. نه، نصرت شیده داستان امام هم اشاره کرده، نصرت سیر شده در این بود که خوب در اون مسیری که میخواهد پیش برود پیش برود، هیچ ضعفی نداشته باشد و خدا همین نصرت را برای او ارزانی داشت. ترجمه میکنید منصور. نصرت سیر شده در این بود که هیچ در اون مسیری که پیش میرفت به هدف پاکی که تغییر میکرد یک قدم کوتاه نیاد و هر مصیبتی براش چی بشه؟ آسان بشه. این کمک خدا بود و غلبه زید الشهدا. و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی. ببینید، و این جمله بعدی شاهد بر این است که معنا همون است. و ارنی فی ساری به معاربی، در اونی که به من زور میکنه خون مرا و اهداف مرا به من نشان بده. این جمله یادتون نره ها. در اونها که به من ظلم میکنن خونم را به من ارائه بده. یعنی این رازیست معلوم است، میداند و رازیست هم خونش چه بشه؟ ریخته بشه. اما خونم باید خدای عنایت بکن خونم را نشان بده، یعنی برکت داشته باشد. اونی که من میخواهم و تو میخواهی همون باشد و تو یعنی خوشنودی همون باشد. یعنی خون خونی باشد که اسلام و توحید و همه چیز را چه بکنه؟ زنده بکن. و ارنی و ارنی به من نشان بده در اون که به من زور میکنه ساخون مرا و معاربی و اهداف مرا نشان بده، یعنی همه وقت زنده باشم. و ادر به ذالک عینی، چشم منو با این روشن بگرد. واقعا هم چشم سید شهدا سلام الله علیه چی شد؟ روشن شد و میشود. ادر به عینی، ببینی چی میخوام. میگی که خونم را خوب ارائه بکن، خوب ارائه بکن، یعنی خونم خاموش نشه، مخفی نشه، معاربم معلوم مجهول باقی نماند، معلوم بشود. فلذا میگن حضرت زینب سلام الله علیها بهترین عبادت را کرد در مسیر همین دعایی که سید شهدا سلام الله علیه چیه؟ از خدا خواسته. خب جمله آخر صحبت ما در تفویض امر و تسلیم و توکل این هاست که از آثار یقین است که سید شهدا سلام الله علیه بود. باز میفرماید میگوید و میگوید، میرسد به اونجا که میگوید الهی اغننی به تدبیر چند تدبیر، من میخواهم خودت مدبر من و امور من باشی. میگه من بروم کنار، تدبیر تو بیاد به جای تدبیر من، مرا غنی بکن با تدبیرت از تدبیرم. فکر میکنید توکل، تسلیم، رضا، چی؟ تفویض. دیگه اینجا دعا نیماند، کف باشد نزدشان کردن دعا، چه خدا از ما بگردان این قضا، این دعا ها سرجم کنید. و اغنی به تدبیر کن تدبیری و به اختیار کن اختیار، با اختیار خودت مرا از اختیار خودم غنی بگردان. از آثار دیگری یقین که هست از روایات استفاده می شود که یکی دیگر را به صورت خلاصه میگویم که این انشاءالله در آخر برای شما تذکر آور باشه. چون من در این باب همیشه متاسفم و خودم ناراحتم برای خودم، برای شما هم خودتون باید ناراحت باشید. یک جمله هم که از اثر پنجم آثار دیگرش مونده و از بیانات وارده از حضرات معصومی سلام الله علیه اجمعین استفاده می شود، این است که ارباب یقین از خوف و خشیت بالاتری برخوردارند که دیگران اون را ندارند. خب نظرتون حتما یه وقت حس کردن که چجور است که از این خوف و خشیتی که برای انبیا حضرات معصومی سلام الله علیه اجمعین و از کنم برای خوبان در مراتب مختلف بوده برای در ما خبری نیست. بعدم گفتم چون نمیدان همین جملات ترس کردن اگر بیادتون بیارید به خوبی این معنی که الان میخوام عرض کنم براتون روشن میدن با اون این که هر کسی در منزلت یقین بود به تناسب یقین خودش از خشیت و خوف برتر و بالاتر برخوردار است. در دعای کمیل من و شما همیشه میخوانیم در اواخر دعای کمیل حضرت علیه السلام علیه که در مقام دعا جملاتی دارد اینجور میگوید که وقف و علا خدمتی که جواری وشتو به علال عظیمت جوانشی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و ادنو و من کدنو و المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم من ارادنی و اخافک مخافت الموقنین چه نشان میده؟ چه معنی میده؟ این معنی را نمیده هست که خوف انسان دارد اما کجا؟ چه؟ در منزلت یقین. یه خدایا از تو خوف موقنین را میخوام، یعنی در قبل منزلت یقین و در غیر یقین اون خوف نیست. من و شما هم مثلا خوفی داریم، اون مثلا شان نداریم، ولی مثلا داریم یا امثال من و شما دارند در مراتب مختلف. این خوف ها خوف نیست، این خوف ها بر اساس اون علم هاست، اون شناخت هاست که من دارم و شما دارید و امثال من و شما محجوب ها دارند. کسی محجوب نباشد، حقایق براش مکشوف باشد، اون میترسد. کیست که بفهمد این جمله که حضرت علی سلام الله علیه باز در همین دعای کمیل میفرماید در اواخر کاملا اواخرش یا نور المستوحشین فی الظلم؟ حقیقتا ظلمت ها هست و وحشت ها به مجرد مردن ها ترجمه میکنید وحشت ها که نبا جمله فیاده میشوند نمیشود تصور کرد. و حقیقت هست کسی که این وحشت ها که معلوم بعید نیست که یک ساعت بعد از این برای من و شما آماده شده باشد، بعید نیست که نمیدونم یک ساعت بعد از این هستی یا ندیگه، بعید نیست برای فردای من و شما آماده باشد، بالاخره به فردای به معنی وسیع من و شما آماده شده است. وقتی نمی فهمیم اون ظلمت ها را و اون وحشت ها را چگونه می ترسیم اون ترسیدنی که برای اون کسی هست که می یابد اون ظلمت ها را و می بیند اون وحشت ها را. پرده کنار برود خوب انسان می بیند و قهرنم می ترسد. وقتی من نمیبینم چرا اون تحصیل که برای اون بیننده هست داشته باشم؟ طبیلیست نخواهم داشت. توجه کردید؟ خوب دفت کنید موقعی که پرده براش جفت کنار میفهمد چیه. مثلا ترسونم که چی کسی میتواند اون ترس را برای موقعی هست در این مقام که انسان در مقام بوده یک کاذب باشد چجور در آتش تغلغل دارد؟ این انسان باید بیابد از کنم ببیند مشاهده بکند، اون وقت نالش طوری بلند شود که احیانا به اصطلاح به حالت سعک هم در بیاد. واقعا من شما نمی داریم بیاد همین طرح من شما گرفتار رفتیم. ببینید اگر پرده برود کنار، اگر ببینید این مسئله کذبی که بید برای من شما هست، کذب در عبودیت میگیم، نه کذب در جا، کذب در عبودیت. هی مثلا چیز در بودید همه همه همون میفهمیم دیگه. الان شما میگید یا که نعبود فوراً به یادتون میاد که چون فلان گناه را میکنید اینجا دروغ میگید، خودتونم میفهمید، سعی میکنید گناه را ترش بکنید، این یاد که نبود را درست بگید، تصمیم میگیرید این یاد که نبود را درست بگید، فردا باز به گناه چی میشید؟ به گناه آلوده میشید. خودتون به باطن خودتون مراجعه میکنید، میبینید که وقتی یا چه نبود میگید خدایا فقط حرف تو را گوش میدهم، میبینید دروغ میگید، سرجو کنید هی بروتوری سر میکنید میلرزید، سر میکنید نجات پیدا بکنید، باز چی میکنید؟ باز میلرزید. اگر الان این سعی را داشته باش، کسانی هستن که این سعی را ندارن، اصلا نمیفهمن دروغ میگن، ولی دروغ میگن. کسانی هستن مانند من و شما، این سعی میکنن هی تصمیم میگیرن میفتن، تصمیم میگیرن میفتن، خودشون تا ناراحت میشن. این عرض کنم برای شما که این در پشت پرده تغلغل در آتش را دارد. حالا تغلغل در آتش چیزیست که خب برای اونی که میفهمد همون میشود که یا میجابد، همون میشود که میجابد. خب من شما نمیجابیم، دهرن این چیز را داریم، زرش هم یه خورده میکشیم، ولی اون خوفش را ندار، اون خوفش را ندار. علی زهر علیه سلام الله علیه میگوید که و کیفه خلق یتغلغل و بین اتباقها و انت تعلم و صفت. معنی چی؟ چگونه در میان آتش تغلغل دارد کسی که تو میدانی راست است در نگاه بودی؟ یعنی مفهومش چیه؟ مفهومش از اونه که چیز ندارد، چیز دارد، چی چی گرفتار است؟ به طلب. اون خوبی برای کسی که بیننده است هست، برای من و شما نیست، حتما هم نیست. برشون بنابراین یکی از آثار یقین خوف است که مقتضای یقین است، مقتضای کشف و شهود است، مقتضای به اصطلاح کنار رفتن پرده هاست. در دعای سبا هم یک جمله از حضرت علی بخوانم تمام بشه. خب میگوید که منزای عرف و بدرک فلا یخافوت و منزای علم و ما انت فلا یهابوت اللفته به قدرت کلفرم و فلت تر به لطف کل فلت و ان هر تر به کرم که دیاجی الوطن و ان هر تر یا من از سم سیاخی از دن و اجاج و انزل تمرال. چی میگه؟ منزای عرف و قدر که فلای خافوک چیز که قدر را بشناسن از تو نفرسن. مفهومش چیه؟ اون کسی که در منزلت یقینت چون معرفت بالا به خدا دارد نمیشود اون خوف را نداشته باشد. من و شما چون نمیشناسیم خدا را، اون خوف را چیه؟ نداریم. منزای عرف و قدرت فلای خواهو، یعنی نمیشود چیز که قدر تو را بداند و از تو نترسد، چیز که تو را بشناسد و از تو نترسد. فلای خواهو در یکی میفرماد یخافو، در یکی میفرماد یهابو. اونی که تو را میشناسد چیز بشناسد، خوف تو او را نگیرد، به هیبت تو او را ندیرم. منزلت یقین اینجوریست، اشهانی میآورد و معرفتی، هم خوف خدا میگیرد و هم هیبت هیبت خدا. این نشد اینطور میشود که من و شما هستیم به آسانی انسان عقیده هم دارد اون خدایی که نمیشناسیم خوب در حضور او آنچنان به اصطلاح جرأت میکنیم. ما اسفرهم علنار، خود خدا تعجب میکنه، میگیم بنده خدا که اینجور حالا معتقدم هست، به ضعف و عجز خودشم تا حدودی علم دارد، تا حدودی به من هم تا حدودی، و من اینجور معلوم میکنم ها، ولی اونطور که از سعدی معرفت ندارد. ما اسفرهم علنار، که چقدر اینها طاقت دارن بر آتش. قرآن است چه طاقتی اینها بر آتش دارن. ما اسفرهم علنار داشت. مسئله خوف از آثار یقین و منزای علم ما انت فلای هابوت و منزای علم ما انت، چیزی بدانه تو چی هستی، فلای هابوت حیبت تو را نگیر. نمیشناسیم خدا را، نمیشناسیم حیبت را. خب من میدارم انشاءالله که این آثاری که برای یقین شمردیم خدا عنایت بکند به من و شما هم. نمیدانم این دعای مستجاب هست یا مستجاب نیست، از خودم که امیدوارم انشاءالله که خدا عنایت بکند، از یقین غلن در اون مرحله بدهد به ما عنایت بکند که از این آثار هم به ما برسد. مرتبه این آیاتی که خدا دارد به ارباب یقین اخافت و مخافت هم نبینید و همه چیز خلاصه می شود در جهل. من دیگه حرفم را در جهل تمام کردم و در علم خلاصه می که برای ثابت هرچه جاهل باشد در هلاکت هست و هرچه عالم باشد در سعادت و نجات شد. می دارم خدا من انشاءالله به همین ما این آیت بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
ای پیوسته دلم دم رضای تو زنم جان در تن من نفس برای تو زنم گر بر سر خاک من گیاهی رویم از هر بری بوی وفای تو زنم در خاک من گیاهی رویم از هر برگی بوی وفای تو زنم
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب آثار یقین شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. دوستان گرامی، همکنون با تلاوتی زیبا و دلنشین از سوره مبارک لقمان آیات اول